آل حسین علیه السلام ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی. این واژه ساده‌ای که امام حسین فرمودن و سالیان سال ما بیان میکنیم و لغلغه زبانمون شده، همه هستی شیعه را همین تشکیل میده. یعنی هرچی حدیث و روایت و آیات شما جمع کنیم، بشینیم تو صف، تکیه ندیم، بشینیم تو صف، اینا رو پهن کردیم که کسی تکیه نده. همه آیات و روایات و احادیث و قرآن و همه رو که جمع کنین همین حرف رو زده: این کان دین محمد لم یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. صلواتش هم بفرستیم. همه اون واژه، همه اون حروف، همه اونها جمع شده تو همین یه جمله آقای امام حسین: این کان دین و محمد لم یستقیم الا به قتل فیا سیوف خزینی. آقای امام حسین توی این فرمایش خودشون میفرمایند که اگر قراره دین جدم با من زنده باشه، ای شمشیرها منو دربر بگیرید. به مفهوم ساده تر، اگه قرار من برای دینم کشته بشم، همه شمشیرها آزادن تا منو تکه تکه کنن. منتها بحث سر اینه که تا ما میگیم دین، یه سری تصویرهای کلیشه‌ای و یه سری اعمال کلیشه‌ای جلوی چشممون ردیف میشه. تا میگیم دین، مسجد و نماز و نمیدونم روحانی و این چیزا. اما اگر واقعا دین واقعی رو ما بیاییم بشناسیم، که کاش قبل از اینکه فوت کنیم اینو به ما بیاموزند، بعد میبینیم که این دین کدوم دینه که امام حسین میخواد براش کشته بشه و به شمشیرها میگه که بیایید منو دربر بگیرید، که ببینیم این دین همین نماز پنج وقته است، روزه های سی روزه است، حج و جهاد و خمس و زکات و این دین، یا خود اینا دین نیستن اصلا. نماز که دین نیست، روزه که دین نیست، حج و خمس و زکات و حتی جهاد، امر به معروف نهی از منکر، اینا دین نیست، اینا ابزار دینن. خود دین چیز دیگه ایه. اون چه که مسلمه و علوم تجربی البته اینو ثابت میکنن، از ابزار میشه به وسیله، به هدف پی برد. میشه ما بفهمیم که این مثلا وقتی به ما یه آچار رو نشون میدن، ما میفهمیم این آچار میخواد یه پیچ رو باز کنه. یا فرض کنید یه قلم رو به ما نشون میدن، میفهمیم این قلم میخواد یه چیزی رو بنویسه. همینطور وقتی نماز رو به ما نشون میدن، معلوم میشه این نماز میخواد یه کاری انجام بده. باید بگردی اون کاره رو پیدا کنی، ببینی اون کاره چیه که این نماز، نماز یه آچاره، یه وسیله است که باهاش باید یه کاری انجام بشه. روزه یک وسیله است که باهاش باید یک کاری انجام بشه. همه اینایی که شمردم مال اینه که بخوان اون دین رو قوام ببخشن، به اون دین، اون دین رو بشناسونن. به کی؟ به من، به خودم. نماز میخواد دین رو به من بشناسونه، روزه میخواد دین رو به من بشناسونه، خودش وسیله است، دین نیست. پس انکان دین و محمد لم یستقیم الا به قتلی فیا سیوف و خزینی، این اون چیزیه که ما باید بهش پی ببریم. این چیه که امام حسین عزیز دردونه هستی میگه که منو تیکه تیکه کنین برای این قضیه؟ همینو ما نفهمیدیم. ببین قرائت‌های مختلف و غلط از دین باعث شده که داعش پیدا بشه، طالبان پیدا بشه، کی پیدا بشه، کی پیدا بشه، چون دین رو نفهمیدیم یعنی چی. قرائت‌های غلط باعث شده که همین شیعه به چند دسته تقسیم شده. یه عده عارفن عرفان رو قبول دارن، یه عده زاهدن زهد رو قبول دارن، یه عده متکلمن کلام رو قبول دارن، یه عده اشعریان چی رو قبول دارن، یه عده هر کدوم. بعد شیعه و سنی پیدا شده، بعد تو سنی چندین فرقه پیدا شده. مال همین قرائت غلط از این واژه است دین. دین هممون میگیم باید نماز خون، هممون میگیم باید روزه گرفت، هممون میگیم باید قرآن خوند، هممون میگیم پیغمبرمون حضرت رسول اکرمه، هممون همه اینا رو همه میگن. پس چه مرگتونه شما؟ مال اینه که نشناختیم. هممون هم مسجد هم میریم، اسممون هم اسامی دینیه، ولی این دین رو نشناختیم، نمیدونیم این دین چیه. امام حسین برای اون دینی که ما نمیشناسیم کشتش. شعر یک من فراموش کردم، اون هر کی بلد بود خواهش میکنم بخونه بلند. دی شیخ با چراغ گرد شهر همی گشت، ز دیو و دد ملولم. گفتن دنبال چی میگردی؟ گفت دنبال آدم. روز مثل این ساعت چراغ وردش رو تو شهر میگشت. مال دیوژن به نظرم این حرف اصلا. میگفتش که من دارم دنبال آدم میگردم. چراغ وردش رو تو شهر میگشت روز، گفت دنبال آدم میگردم. گفتن نگر، ما گشتیم نبوده، یافت می نشود. ما گشته ایم یافت می نشود. گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. همونی که پیدا نمیشه من همونو میخوام. دینم همونطوره. ما چراغ باید ورداریم دنبال دین بگردیم و اون دینی که پیدا نمیشود پیداش کنیم. چراغ برداریم دنبال دین بگردیم، دین رو پیدا کنیم. خدای الان، حالا گذشته از دکتر ابراهیمی که اینجا رشتش هم اصلا دین شناسیه، گذشته از ایشون، از هر کدوم هم ما بپرسیم بگین دین چیه، ما نمیدونیم چیه. حالا آی دکتر هم شاید مثلا 50% از اون دین رو بدونه چیه، اونم نظری، علمی و نظری. البته من مخالف این که علم چراغه، باید ما این چراغ رو دست جوونا، اگه عالم نشین دیندارم نمیشین، باید برید دانشگاه، میتونید برید حوزه. علم چراغه. یه موقع فکر نکنید مثلا من مخالف دینم و اینا. این اندیشه های نظری و مفهومی اینا مانع این نمیشه که ما مثلا تزکیه نفس پیدا نکنیم یا پیدا بکنیم. درسته که خیلی بعضی ها، گوش کنید، بعضی ها بدون علم و بدون اندیشه های نظری رفتن و به مقصد رسیدن، اما اونا خیلی کمن. از اول تاریخ حساب کنید تا حالا تعدادشون 50 نمیشه. اما اونایی که با چراغ علم و اندیشه های نظری دنبال تزکیه رفتن، اونا زودتر رسیدن و تعدادشون هم زیاده. معلوم میشه که اون اندیشه ها همین دانشگاه منو زودتر میرسونه، حوزه منو زودتر میرسونه. این اندیشه های نظری یه چراغه که به دست ما میدن ما تو چاله چوله و دست انداز نیفتیم و خیلی خوبه. کسانی که از راه غیر علمی رفتن رسیدن به مقصد، اونا کسانی بودن که من خب حداقل من 10 میشناسم. اینا از خطرات زیادی عبور کردن. یه موقع فکر نکنید من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم. برای رسیدن به قاف مقصد باید علم یاد بگیریم، باید بریم دنبال علم. اشکالی نداره رشتمون ادیان باشه، دنبال معرفت هم بریم، اون وقت زودتر پیدا میکنیم. الان اون کسی که رشتش ادیانه 30 دین رو مطالعه میکنه، 20 دین رو مطالعه میکنه، بعد توی اینا بهترینش رو انتخاب میکنه. اون وقت اگر دیدین یه کسی اومد نشست اینجا مثلا دکترای ادیان داشت ولی جارو میکنه، قهوه چیگری میکنه، توالت میشوره، این کارا رو میکنه، این انتخاب کرده. این دیگه کت شلوار نمیپوشه بیاد وایسه یه گوشه‌ای، که اگرم بیاد و وایسه چایی هم جلوش میذارن، احترام هم بهش میذارن. این دیگه نه، میگه برای این دینی که باید شمشیر بخوریم کشته بشیم، من استکام میشورم. از یه اینه، با شناخت اومده. این که مثلا میگیم عرفان و عقل با هم، نه، اتفاقا عارف عاقل‌ترین آدم هست. عاقل‌ترین تو عرفان عقل تعدیل میشه فقط. تو موضوع معرفت به خصوص تو مسئله عرفان عقل تعدیل میشه، تعطیل که نمیشه که. اینه که اینجا اگر یه موقع ما راجع به مثلا رجب علی خیاط صحبت میکنیم، راجع به مثلا فرض کن کلامت صحبت میکنیم، راجع به آمیز اسماعیل دولابی صحبت میکنیم، یا فرض کن رسول ترک و فلان و اینا، اگر راجع به اینا صحبت میکنیم، منظور این نیست که شما هم همون راهو برید. جوونا رو عرض میکنم، ما منظورمون نیست که شما هم درس و مدرسه رو بذارید کنار، اون راهو برید، نه، دانشگاه برید. مخصوصا هر رشته‌ای که دارید، رشته‌های تجربی هم اگر دارید، علوم انسانی رو مطالعه کنید، ادبیات مطالعه کنید. اینه که سواد داشتن خیلی خوبه. همیشه اکثرا بی سوادا آلت دست با سوادای نامطلوب شدن و جنگیدن و کشتن. شورای قاضی با سوادی بود که قتل امام حسین رو امضا کرد، اونایی هم که سرش رو بریدن بی سوادا بودن. اونایی هم که بچه هاشو شلاق میزدن بیسواد ها بودن. سوریا یکی از این داعشی ها رو گرفته بودن صحبت زیادی کرد، حالا متاسفانه من وارد نبودم چجوری میشه اینو ضبطش کرد. یکی از حرفایی که میزد این بود، میگفت اکثر اونایی هم که از اروپا اومدن توی داعش اکثرا اروپایی های بیسواد هم دارن توشون باسواد ها، اکثرشون. شما ببینید کدوم آدم تحصیل کرده یه دانشگاه رفته ای که مثلا فرض میکنیم حالا چه علوم انسانی چه علوم دیگر مطالعه کرده میاد سره یه بچه شیرخوره رو ببره؟ پس بنابراین ما اگر یه موقع دید من راجع به یه کسایی یه صحبت هایی میکنم، یا این که میگم نماز، من میگم نماز دین نیست، ولی منظورم این نیست که نماز نخونید، نماز وسیله دینه، خودش دین نیست. روزه دین نیست، منظورم این نیست که روزه نگیرید، میخوام بگم روزه خود دین نیست، دین چیز دیگری است. هر کس دین خودش، دین اسلامو، حقیقت دین اسلامو بشناسه، مطمئن باشید یار صدیق امام زمانه، مطمئن باشید، برو برگرد نداره. دقت کنید، یه بار دیگه تکرار میکنم جوانا، هر کسی دین اسلامو، حقیقت دین اسلامو بشناسه، از یاران صمیمی، از اونایی که میشینه با امام زمان به قول ما آب گوش میخوره، از اونا میشه یار صمیمی امام زمانش. هر کس اسلامو بشناس، ما که نمیشناسیم که. برای همینه که سر یه مسائلی که اصلا ربطی به دینمون نداره با هم دعوا میکنیم. امام خمینی فرمودن که اگر همه 124,000 پیغمبر رو تو این اتاق جمع کنی یک بارم با هم دعوا نمیکنن. پس ما که با هم دعوامون میشه مطمئن باش دین رو نمیشناسی، چه تو چه من. امام حسین این دینو میگه، این کان دین محمد لم یستقم الا به قتل فیا سیوف و خزینی، اون دینو میگه، اون دینی که امام حسین میدونه چیه، حاضره به خاطرش تیکه تیکه بشه، شمشیرا بیای، اون دینو میگه. اون هفت، همه اون 30,000 نفر دیندار بودن ها، تمام اون 30,000 نفر دیندار بودن. بابا توشون 400 تا آیه مامی بیا اینجا، آیه مامی بیا اینجا، من دیگه دوباره صداد نکنم، توشون 400 تا قاری قرآن، نه قاری که قرآن بخونن و مفسر قرآن بوده، سلام علیکم. تو آقا یه دور دیگه گوش کن، یه دور دیگه گوش کن، توی اون 30,000 نفری که اومدن با امام حسین جنگیدن 400 تا قاری قرآن بوده، 400 تا مفسر قرآن بوده. خدا عاقبتمونو به خیر کنه، خدا عاقبتمونو به خیر کنه. تو اون 400 تا تعداد زیادی دینشناس بوده، اما اون دینی رو شناخته بودن که خودشون دریافت کرده بودن، اون دین رو شناخته بودن. پس امام حسین اینقدر حیمانه یا این بشینیم محرم بگیم آقا امام حسین فرمود این کان دین و محمد لم یستقم الا به قتلی فیا سیوف و خزینی، هی اینو میگیم کلو یومن آشورا کلو از این کربلا، هی اینو میگیم. بعد این تعریف امام حسین از دین، وقتی ازش میپرسن خب این مردم هم که آقا دارم میگم ما دین داریم، این 30,000 نفر به یارانش میگه، میگه پس چرا اینا اومدن تو رو بکشن که پسر پیغمبری؟ میگه الناس عبید الدنیا و دین و لایقون علی السنته، مردم بنده دنیا هم. دین لغلغه زبانشونه، تقصیرم ندارن اونا، اینکه قصد نمیشناسه دینو دیگه، منم نمیشناسه، تو هم نمیشناسه. این دعوای انتخاباتی که میبینی 99% سر بیدینیه. الناس عبید و دنیا و دین و لعقون علا السنته یهوتون ما در رد معایشو. اینا برای معیشت خودشون کار میکنن، دینو برای نونش میخوان که توش یه دونه نونم داره. خب حالا ببین آقا، یه راه داره برای دینشناسی. دینشناسی سخته، تو حوزه، تو دانشگاه، پیش استاد، پیش هر کی بری دینشناس نمیشی. یک جایی رو به من یاد دادن، من اینو به شما میگم، اونم چی؟ خود منم نتونستم اون راهو برم، اگه میرفتم الان دیندار بودم. اون راهش چیه؟ راهش همین هیئت، راهش عزاداری بر امام حسین، هیچ راه دیگه ای نداره، یعنی راه معقول تر از این نداره. اگه داشت داعشی ها الان این کارا رو نمی کردن. پس معلومه که چرا ما نمی کنیم. زمان شاهش هم ایرانی ها آدم کش نبودن، زمان شاهش هم به هیچ کس حمله نکردیم ما. هر کسی رو دیدین آدم کشی میکنه، بدونید که این دین نداره. چرا؟ اگه به خونت حمله کردن، زن و بچه تو زندگی در خطر افتادن، تو نجنگی و نکشی، اون وقت بازم معلوم دین رو نشناختی. پس از شمشیر علی خون میچکیده، از قلمش علم، از دلش عشق، از مغزش تفکر و اندیشه، مال این بوده که دینو میشناخته. علی دین شناس واقعی بوده. گرچه 14 نفر فقط دینو شناختن و به دوره وریاشون هم دادن، اما ما برای دین شناسی باید بیایم تو روضه امام حسین. همه ی حرفا تو این فرهنگ عاشوراییه، معرفت، وجدان، مهربانی، عشق، همه چی توش هست. یعنی اگر میخوای به دست بیاری، بیا این تو، بیا تو کار عاشورا، خوب کاری میکنی. جمعه اشکال نداره، یه دونه جمعه رو برو تفری با خونوادت، یه دونه جمعه رو مهمونی بده، ولی بعد از ساعت هیئتت بده. هفته یک بار، دوشنبه، سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، برو هیئت. هیچ کاری هم نمیخواد بکنی، بشین اون مداح روزه بخونه، تو عشق بریز، مشکلت حل میشه. فکر نکنید من شعار میدم، 70 سالمه، اقلن 65 ساله تو این وادی هم من. حالا الان اینو میگم، پچر خودت آدم نشدی، دلیل داره. من و این سید آدم نشدیم، دلیلش اینه که ما اون راهی که باید بریم تو این وادی نرفتیم، کم گذاشتیم، آب قاتیش کردیم، نرفتیم این راهو. خب تو این راه چه کاری باعث شده من نتونم برم اون راهو؟ اینی که به شما میگم، سعی کنید دچار مرضی که من داشتم شما نیفتید. یکی از بدترین مسائل در موضوع هیئتی بودن و گریه و عشق و عاشورا و حسینیه و این بساطا، یکی از بدترین عواملش تکرار و به روزمرگی افتادنه. عادت نکنی که هر جمعه بیای اینجا، عشق تو رو بیاره تت اینجا. تا دیدی داری عادت میکنی یه جمعه تعطیلش کن. مثل ترک اعتیاد یه جمعه تعطیلش کن، به خودت بگو نمیبرم، به این نفست بگو نمیبرم ات هیئت، بمون تو خونه. اما اگه عادت کنی به روزمرگی میفتی. روزمرگی تکرار مکررات و تکرار مکررات ملالت میاره، ملالت. اون وقت ما نگاه میکنیم میبینیم میگن فلانی میگه هیئتی نیست، پس چرا فلانجا فلان کارو کرده؟ برای اینکه اون روزمره شده، هر هفته رفته سینه زده، هی رفته سینه زده، هی رفته سینه زده. برای اینه که توی هیئت‌ها باید بگردن مسئولین هیئت‌ها یک سخنران بیارن، نه مثل من سخنران آدم حسابی درست بیارن بشینه صحبت کنه برای مردم، وگرنه جوونه رو هی هر هفته میارن سینه میزنه، هر هفته میارن سینه میزنه. خیلی خوبه، ثوابو بهش میدن، اولا بهتون بگم ثوابو بهش میدن، اما آگاهی و علم پیدا نمیکنه. بعد اگه ازش بپرسم برای چی هر هفته میای سینه میزنی، نمیتونه جواب بده. تکرار و روزمرگی باعث میشه که ما مدهام همینجور به مده اومده به من اینجوری میکنه، این هفته 15 تا جا رفتم خوندم، 15 تا جا رفته خونده. من تو ضبط صوتی؟ حالا بگو 15 تا یه ساعت 15 ساعت، 15 جا رفتم خوندم. چه خبره بابا؟ به روزمرگی افتاده دیگه. بعد نگاه میکنی میبینی که داره روزه میخونه، همه دارن خودکشی میکنن، خودش اصلا این خیالش نیست. این روز دچار روزمرگی شده. قهوه چیه حسینیه؟ اگر دچار روزمرگی بشه، اون چایی که دم میکنه میده تو میخوری دیگه توش کرامت نیست. هر جمعه وظیفه‌م برم اونجا، بله وظیفت هست، باید وظیفه معرفتیت باشه. باید بیای بگی حسین جان، حالا من بنده فهمم حرف میزنم دیگه، حسین جان من این چای رو میریزم گریه کنه تو بخوره، بگی کیف کنه، بگه آخش خستگیم در رفت، این چای رو میریزم برای گریه کنه تو، توالتو میخواد بشوره، بگه این توالتو تمیز میکنم که گریه کنهای تو امروز میخوام بیان تو این توالت، بیان ببینن چه توالت تمیزی، آبشم گرم میکنم که این زمستونیه سخت نگذره. ببین باید اینجوری بیاد برای کار. بعدم بگه حسین جان من این توالتو میشورم برای گریه کنهات، تو هم یه ذره از اون معرفت دینشناسیت به من بده، یه کم هم اون معرفت هر چقدر دوست داری بده. تو یه گریه کن، هر هفته بلندشی بیا اینجا که من صحبت کنم تو گریه کنی، مداح بخونه تو گریه کنی، کم کم عادتت میشه، عادتت میشه که بیا اینجا بشینی یکی صحبت کنی، چایلون چایی تو بخوری، با رفیقات بگی بخند. اومد من به شخصی گفتم که مثلا حسینیه میاید چیه دور هم جمع میشی فلان و بیسار، گفت ای آقا رنجبر ما سالی ما یه دار حسینیه میایم رفیقامونو ببینیم، اونم تو میگی چرا دور هم جمع میشی، نایمدی که رفیقاتو ببینی، تو برای یه امر مهم مهم اومدی اینجا، تو اومدی اینجا احقاق حق کنی برای خون حسین. برای این من شنیدید که به همه تون میگم بابا توی ماشیناتون روزه نذارید گوش کنید. اونجا توی دارم میانم مسافرت سه چهار تا رفیقن روزه رو گذاشتن، اون سی دی رو گذاشتن، ما میگیم نوار، بذار به زبون خودمون حرف بزن، نوار روزه رو گذاشته، اون داره روزه میخونه، چه روزه جانسوزی، از حضرت زهرا داره میخونه، اینا هم یه تخمه میشکنن، پسته میشکنن، پرتقال پوست میکنن، با هم شوخی میکنن، اینم برای خودش میخونه تا برسن به اونجا. نذارید روزه، نذارید توی ماشیناتون. به عمرم یک دونه روزه، ما با این آقا تقی سفری تمام ایران و شهر به شهر گشتیم برای یک امری، یک بارم یه دونه سیدی نذاشتیم. چرا؟ سیدی نوحه بذارید ولی سیدی روزه نذارید. نوحه شور فلان اشکال نداره، اونم نباید زیاد بذارید. روزه ابدا. تو خلوت خودت تو خونتون هم حق نداری هر روز صبح بلنشی روزه بذاری. من چرا میگم آقا امام زمان ولند و بنک سباهن و مساعاس، اون صبح و شب گریه میکنه بر حسین، ولی من و تو فرق میکنیم. اگر هر ساعت برای اون روزه بخونن اون هی ترقی میکنه. یه کسایی هستن اینجوری هن، اما من و تو نیستیم. ولش کن، یه دفعه هم سرود مرود بذار تو ماشینت گوش کن، سخنرانی بذار گوش کن، سخنرانی هم گوش کن گوش کن، تا دیدی به روزش رسید خاموشش کن. زن و بچه شو بردشه بعد عمری ببره مثلا، آخه بچه مذهبی ها نامزد هم که میکنن یا مثلا توی این مایه ها دختره رو هی میبرن به اجدهرا، هی میبرن ابن بابه، هی میبرن امام زده عبدالله. بابا بیچاره رو تو بس که قبرستون بردی، که دختره گفت شب شب زفافمه یا شب اول قبرمه. یه دفعه زن و بچهشو سوار کرده ببره بگردونه، به زنه میگه بریم به اجدهرا، بابا وردو بره یه طرف دیگه، ببر یه جا پیشه یه نهار بهش بده اگه مردی، یا تا میشونه تو ماشین روزه. زنه هی میشینه دختر جوونش پسر بچهش، یا میگه بابا این رادیو چرا اینقدر روزه میخونی، من گذاشتم سی دی. ولش کن بابا، دین رو نشناختیم، آشورا رو هم نشناختیم، آشورا رو هم نشناختیم، آشورا رو هم فقط اینو میدونیم که هر هفته برو سینت رو بزن برو خونت. این دفی که دراویش میزنن و بعد سما میکنن، خود این سماه دراویش طوری بوده که قدیم اون اوائل که به قول شیخ حسن علی اصفهانی در درویشی حق بوده، اون روز درویشی که سمام کرده لباسشو پاره میکردن مریض شفا میداده. امام خونی فرمودن امیر المومنین درویش بود. درویش حالا هر هفته جمع بشن دف بزنن و برخصن، بعدم بلندشن برن آب گوشتشون و دیگ جوش دیگ جوششون رو بخورن و برن خونه. هم اینه که میگن حواسمون جمع باشه. چی میگه امام حسین؟ ان کان دین و محمد لم یستقم الا بقتل فیا سیوف خزینی. این دین انقدر خوشگله، انقدر قشنگه، انقدر زیباست که حاضرم تیکه تیکه بشم براش. حل دین الا حب. این یعنی چی؟ این چی میگه؟ امیرالمومنین میگه دین هیچی جز عشق نیست، دین چیزی جز عشق نیست. حل دین الا حب. آیا دین غیر از عشق و محبت؟ نه، همینه. آیا مسلمونی که شعارش حبه میاد سر ببره، میاد ترور کنه؟ پس بنابراین ما دین رو نشناختیم. ما هیئتیام همینجور، خود قرآن، آقا از اول قرآن بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم تا قل اعوذ برب الناس یک کلمه حرف غیر عاشقانه نزده قرآن. کل این قرآن یک حرف، نه یک جمله ها، یک جمله نه، یک حرف الف ب فلان. ببین اصلا قرآن از الف شروع میشه، الف لام میم، یعنی همش عشق. هر الف این قرآن عشقه، حروف قرآن عشقه، عشق و محبته. قرآن دین محبته، اسلام دین محبته. و تجلی این محبت عاشوراست. هیچ جا مثل گودی قتلگاه تو عالم عشق بازی نشده، هیچ جا. تو خون دست پا میزد میگفت دوست دارم. تو خون دست پا میزد میگفت دوست دارم. که استادمون گفت اون نیزه، اون تیری که زدن تو قلبه امام حسین، بعد میگن اون خود طرف شکست. استاد اون گفت نه، خودش شکست که درش نیارن، همونجا بمونه. هیچ جایی عشق متجلی نشد مثل گودی قتلگاه. به کدام مذهب است این؟ به کدام ملت است این که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرایی؟ که تو عاشقم چرایی؟ چرا عاشق من شدی؟ بکشیدش، بکشیدش، این عاشق من شده. فیاسیوف خزینی، من عاشقم، بیایید منو تیکه تیکه کنید. یه چیزی بهتون بگم، ببین یواشکی میگم کسی نشنوه، هممون خرابیم، قبول داری یا نداری؟ همه خراب، از این امامی که مداح اینجاست خرابه، تا اون آقا مرتضی که مداح، همه خرابیم، من تو، همه خرابیم. یه چیزی ما رو آباد میکنه، اگه میخوای آباد بشی، آقا خرابی دیگه چی میدید؟ یه چیزی تو این دین ما آفه برامون گذاشتن، اون فقط ما رو آباد میکنه، اونم اشکیه که از چشمات جاری میشه. اگر نشد آباد نمیشی، ولو اینکه روزی 100,000 رکعت نماز بخونی. شیطان وقتی آدمو فریب داد، در تعبیرات گفتن غرق شد آدم، ما هم غرق میشیم تو گناه، غرق میشیم دیگه، شنیدید دیگه، میگن غرق گناه، ما غرق گناهیم. چرا شیطان انداخت تو آب ما رو که غرق بشیم؟ چرا تو آتیش ننداخت؟ خود شیطان آتیش بود، میتونست ما رو بغل کنه، نتونست ما رو بغل کنه. از من و تو ترسید، از من و تو ترسید. هر کسی رو شیطان بغلش کنه دیگه بر نمیگرده. شیطان کسی رو بغل میکنه که عشق نداشته باشه. این که میبینی تو میری دنبال گناه بعد برمیگردی سریع میای در خونه امام حسین عشق میریزی گریه میکنی، مال اینه که شیطان تو رو بغلت نکرده، دستبند و پابند بهت نزده، تو هنوز آزادی، میتونی بیای هر جا رفتی دور زدی برگرد بیا. چرا شیطان میترسه ما رو بغل کنه؟ چون یه چیزی پلومنه، یه چیزی پلومنه که اگه یه قطرش رو تو جهنم بندازن آتش جهنم رو خاموش میکنه. شیطان از آتش عشق ما شیطان رو نابود میکنه، عشق ما، این قطره عشق ما که جهنم رو خاموش میکنه شیطان رو نابودش میکنه. شیطان مگه آتشش چقدره؟ مگه حجم آتش شیطان چقدره؟ چقدر مگه حجم آتش شیطان؟ دنیا بی عقلن، فهم و شعور ندارن، به ما میگن ملت گریه. حالا اونا هی میگن ملت گریه، ما با این گریه داریم پدرشونو در میاریم. هی میگن ملت گریه، هی ما با این گریه داریم ترقی میکنیم، به جایی رسیدیم که الان اعلام میکنن تو روزنامه هاشون که ارتش ایران ارتشیه که نباید کسی باهاش بجنگه. خود آمریکایی‌ها اعلام کردن تو روزنامه هاشون. چجوری ما به اینجا رسیدیم؟ امام خمینی گفت چجوری رسیدیم؟ هر چی داریم از عاشورا داریم. امام خمینی فرمود هر چی داریم از عاشورا داریم، موشک داریم از عاشورا داریم، تکنولوژی داریم از عاشورا داریم، قدرت داریم، مذاکره میکنیم. این راهپیمایی دیروز، خیلی از اروپایی‌ها میگن اینا کجا تمرین کردن اینقدر همه شهرها کلهم میریزن منظم راهپیمایی، اینا کی تمرین کردن؟ نمیدونن. ما هر سال عاشورا تمرین راهپیمایی داریم، هر سال عاشورا، هر سال عاشورا پرچما رو برمیداریم، هی هم به ما کسی که وسطه میگه صفا رو منظم کنیم، ما داریم تمرین میکنیم از بچگی، از بچگی داریم تمرین میکنیم. یادت باشه اگر عشقت خوش شد بدون شیطون یه جورایی اگه بغلت هم نکرده لااقل یه ذره داره ناز و نوازشت میکنه. چرا؟ عشق تو آتش شیطان رو خاموش میکنه و شیطان میمیره، او ما رو توی آب میندازه که خفه بشیم. و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. خدا از اون مکارتره، فوری کشتی میفرسته که ما غرق شده ها رو از تو آب درمون بیاره. تا ما داریم خفه میشیم، داریم دیگه دخلمون داره میاد، دیگه داریم یواش یواش همه چیز رو کنار میذاریم، گریه و عشق و هیئت و همه رو داریم کنار میذاریم، میبینی یه کشتی از دور پیدا شد. نمیگه امام حسین ناخدای این کشتیه، نه، اگه ناخدا بود امام حسین، این ضعف در امام حسین که ناخدا باشه، چون امام حسین صفات سلبی نمیپذیره، صفاتش ثبوتیه. مثل این که بگیم اون ناخداست، ناخدا رو کشتی رو ازش بگیری هیچ کاره میشه، ها؟ ناخدا رو کشتی رو ازش بگیر مثل من و تو میشه هیچ کاره. او خود کشتیه، امام حسین خود کشتیه، نه ناخدای کشتی. ناخدای کشتی علی اصغره. این کشتی خدمه زیادی داره. امام حسین خود کشتیه، ناخداش اون بچه 6 ماه است. یعنی حضرت ابوالفضل هم به دستور اون کار میکنه، حضرت ابوالفضل هم به دستور علی اصغر، و هر کی هم یه ماموریت دادن تو این کشتی، هر کی یه ماموریتی دادن، تو اومدی اینجا که اون کشتیه تو رو بگیرتت، اومدیم اینجا که اون کشتی ما رو سوارمون کنه، نجات پیدا کنیم از این آلودگی ها، از این بدبختی هایی که امروز تو جامعه دامن ما رو گرفته. وقتتون نمیرم، چون دوتا مدعا خوب اینجاست، میخوایم استفاده کنیم از اینا. خب ناخدای این کشتی است. پس اگر خواستی دینو بشناسی باید با عشق بشناسی. من و تو انقدر توانایی نداریم که بریم دانشگاه و حوزه علمیه و فلان دینو بشناسی. میخوای دینو شناخت پیدا کنی، عشقو تو بریز، اسم تو مینویسن تو لیست دانشجو، مینویسن بهت دینداری یاد میدن. همه اونایی هم که حوزه علمیه و دانشگاه و مدرسه نرفتن ولی به مقصد رسیدن، از راه این عشق رسیدن، از هیچ راه دیگه ای نرسیدن، همشون از راه این عشق رسیدن، چیزی جز عشق نداشتن. برای اینکه ارزش عشق معلوم بشه یه اتفاقی تو کربلا افتاد. که ارزش عشق معلوم بشه چه اتفاقی بود؟ کسی در کربلا نبود از این شهدا، از خود امام حسین تا بقیه 72 تن، کسی بین اینا نبود که گریه نکرده باشه تو کربلا. توی کربلا خود امام حسین گریه کرد، تو کربلا خود امام حسین گریه کرد که ما از استادمون پرسیدیم، همون حرفی رو زد که از آقا امام زمان پرسیدند، اون جواب رو به ما داد، ما عقلش نداشتیم اینو بفهمیم. او به ما گفت آقا امام حسین دیگه همه برای امام حسین گریه میکردن، همه برای غریبی امام حسین گریه میکردن، همه میدونستن که آخرین کسی که کشته میشه توی گودی قتلگاه امام حسینه، او برای کی گریه میکرد؟ ایشون میفرمود که برای همون کسی که آقا امام زمان گریه میکرد، برای حضرت زینب سلام الله علیها. تا آخرین لحظه نوشتن، مدعایی که اینجا مقاتل رو خوندم میدونن، تا آخرین لحظه ای که نفس میکشید امام حسین، که میگن نفسایی که میکشید، هر نفسی که میکشید خون از این سوراخ تیر، از این سوراخ تیر فواره میفوران میزد. گفتن تا زمانی که سر امام حسین رو نبریده بودند، چشم از خیمه ها بر نمیداشت، نه برای کسی، فقط برای زینب. میگفت این چی میکشی خواهرم بعد از ما؟ کجا میبرنه؟ چی میکشی؟ وقتی سر از تنش جدا کردن، باز مقاتل نوشتن، بخونید، نوشتن بالای نیزه چشم از زینب بر نمیده. استاد ما میگفت که استاد من به من میگفت، میگفت او میگفت سر حضرت ابوالفضل هی میگفته خوش به حالت، به حضرت ابوالفضل میگفته خوش به حالت که چشمات نمیبینه، برادر اگه میدیدی تو بازار چه خبره؟